خدمت استاد سید حسین سراج‌زاده هستیم. امروز 10 آبان 1402 فصل اول درباره زندگی. استاد لطفاً از دوران کودکی و نوجوانیتون تا قبل دانشگاه برامون بگیم. از خاطراتتون برامون بگین. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدین؟ از پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانواده‌تون برامون بگین. محیط فرهنگی دوران کودکیتون چگونه بود؟ قدیمی‌ترین خاطره یا اولین تصویری که از دنیای کودکیتون یادتونه براتون چی بوده و به چه زمانی مربوط می‌شده؟ از دوران دبستان و دبیرستانتون بگین. در کدام دبستان بودیم؟ در کدام دبیرستان چه رشته‌ای خوندین؟ اساتیدتون اگه اثر تاثیرگذاری روتون بودن یا همشاگردیایی داشتین که مثلا امروز هنوز باشون در ارتباطین و اونها هم آدمای مهمی شدن، لطفاً برامون بگیم. و آشناییتون با کتاب و مجله و قصه از کجا شروع شد؟ یه لحظه لطفاً. من این قسمت اول و سوالاشو چند تایی میگم که وسط صحبت شما نفرم یه تیکه بشه. بعد سرگرمیتونم به غیر از درس و اینا چه چیزایی دیگه؟
الان تا مقطع دانشگاه بریم دیگه، بعد اون موقع به نام خداوند بزرگ و مهربان. من متولد آبان 1337 هستم، 20 آبان 1337، که حالا چند روز دیگه انگار تولد هم خواهد بود. در شهر رفسنجان به دنیا اومدم. در اونجا از نظر خانوادگی، خب میتونم بگم خانواده از نظر اقتصادی متوسط، حالا ممکنه حتی در اون زمان و دوره بشه گفت حتی مثلا متوسط رو به پایین. پدرم شغلشون در بازار خرازی فروشی داشتم، منتها الان وقتی میگیم بازار و خرازی فروشی فوری ممکنه ذهن رو ببره به طبقه بالا و اینها. توی اون دوره که دهه 30 و 40 تا حتی مثلا دهه 50 که هنوز در شهرستانهای کوچک اقتصاد هنوز اون اقتصاد مصرفی امروز نبود، بازار هم اون رونق امروز رو نداشت و خیلی از وقتا خاطرم هست بازار کسادی بود، یعنی خیلی مصرف کننده آنچنان نبود، به دلیل اینکه اصلا سطح زندگی عمومی آنچنان بالا نبود و اقتصاد هم آنچنان مثل امروز یا از دهه 50 به بعد به خصوص اقتصاد مصرفی نبود. در نتیجه میتونم بگم حالا پدرم یک کاسب جزء بازار بودن که از جهت اقتصادی در همون طبقه متوسط و متوسط رو به پایین تقریبا میشه به حساب آورد در اون دوره. خب بعدا البته یک کمی تغییراتی کرد و مثلا میشه گفتش که به تدریج طبقه متوسط رو به بالا شدم، ولی در همین طبقه متوسط بودیم و هستیم و امروز هم حالا پدرم که هستن از جهت طبقاتی در همین حد شناخته میشن و ارزیابی میشن. ایشون حالا در دوره‌ای که درس میخوندم به این نکته ها اشاره میکنم از جهت اینکه یه مقدار فضای فرهنگی اجتماعی اون روز رو نشون میده. در شهرستان خب دبستان میرفتن و دیپلم گرفتن، مثلا تا کلاس ششم ابتدایی رفتن و حالا به تعبیری میگفتن شش قدیم، که بعضی اون موقع میگفتن شش قدیم، حالا گاهی میگم مساویه نمیدونم دیپلم مساویه نمیدونم، حتی گاهی میگفتن لیسانس، از جهت اینکه سیستم آموزش خیلی جدی بود و افرادی هم که میرفتن واقعا آموزش های خیلی جدی میدیدم. پدرم خب فرد درسخونی بود، جزء رتبه اولهای مثلا کلاس خودشون بوده، منتها نظر خانوادهشون بر این بوده که دیگه درس رو ادامه ندم و وارد مثلا کار آزاد و کاسبی و اینها بشن. یه مقدار خانواده مذهبی بودن، ممکن با این نگاه ها که مثلا درس بخونه آخرش باید کارمند دولت بشن و نونخور دولت، ولی خب اینجا کسب آزاد کسب حلال هست و کار خود فرد و به هر حال وارد کار، یعنی درس رو دیگه ادامه نمیدن علی رغم اینکه دانش آموز ممتازی بودن. اما علاقه شخصیشون به حالا درس و مشق و اینها باعث شده که مثلا و در این حال زمینه مذهبی یه مقداری و طبع شعری که داشتن، یعنی طبع شعر هم داشتن و سروده هایی داشتن که بعدا حالا کتابی هم چاپ شده از اشعارشون، باعث شده بود که به صورت غیر رسمی در حالا امکاناتی که برای آموزش وجود داشته دنبال می‌کردن، از جمله مثلا در مدرسه های مثلا علمیه همون شهر رفسنجان درس های عربی و نمیدونم اینجور چیزا می‌خوندن، جایی که یه مقدار امکان آموزش شعر و اینها بوده. باز به همین ترتیب این باعث شده بود که خب فضای خونه هم یه مقدار فضای در این حال فرهنگی باشه، از جهت اینکه ایشون خب اما بیشتر با تمرکز رو شعر، یعنی من حالا با کتابای شعری که ایشون داشتن و میگرفتن و میخوندن و اینها، منم حالا از همون بچه یکم و بیش آشنا شدم. خودم در دوره‌ای که دبستان میرفتم خب در همون شهر رفسنجان دو سه تا دبستان بود و بعد حالا در اوائل یا اواخر مثلا دهه چهل که من دوره دبستان رو میگذروندم، دو تا مدرسه خصوصی که اون روز بهشون میگفتم ملی هم راه افتاد. تا کلاس چهارم رو در یک دبستان دولتی به نام هدایت درس خوندم، بعد در دبستان آذر که دبستان خصوصی یا ملی بود رفتم. مدیر خیلی شایسته‌ای داشت آقای رسول فدایی که هنوز هم هستن، چند سال قبل هم یکی دو سال قبل که من رفسنجون بودم باز رفتم به دیدنشون. خیلی توی حوزه فرهنگ و آموزش ابتدایی اینا کوشش میکردن که کیفیت‌های خوبی ارائه بشه و آموزش و اینها، منم باز جزو شاگرد اولهای مدرسه بودم. حالا خاطره یادم هست، من چون در سیستم قدیم بودیم دبستان تا کلاس ششم داشت، یعنی تا شش کلاس دبستان میخوندیم بعد هم شش کلاس دبیرستان. کلاس ششم خب دو تا مدرسه ملی توی شهر ما بود، اینا به شدت رقابت میکردن که شاگرد اول امتحان نهایی سال ششم، چون امتحان نهایی بود سال ششم، حتما از مدرسه اونها باشه. یه رقابت خیلی سختی بین این دوتا مدرسه بودی که مدرسه امیرکبیر بود خصوصی بودی که مدرسه آذر که عرض کردم من در مدرسه آذر میرفتم. بعد خب من جزو شاگردهای اول بودم از همون کلاس اول تا ششم. موقعی که سال ششم شد و میخواستیم امتحان نهایی بدیم، چون رقابت بین این دو تا مدرسه خیلی سخت بود و درسایی که ما امتحان میدادیم یکی درس حالا درسای ریاضی بود، نمیدونم علوم بود و چند تا حساب و اینها، ولی و انشا و فارسی که فارسی شفاهی امتحان میدادیم، انشا رو مینوشتیم و خب تصحیح میشد. خب چون توی فارسی و انشا یه مقداری امکان این که مثلا ارزیابی دقیق نباشه بود و اینها برایشون مهم بود که بالاخره شاگرد اول اینا کی باشه و چگونه باشه، یه انگار که یه توافقی کرده بودن که این دوتا مدرسه شاگرد مدرسه های دولتی انگار که اصلا دیگه در حاشیه بودن، فقط بحث روی این دوتا مدرسه ملی بود. این دوتا مدرسه شاگرد اولای خودشون رو معرفی میکردم و مثلا یه توافقی میکردن که نمره فارسی و انشای اینها فیکس بشه، من خاطرم هست معلممون منو صدا کرد و گفتش که درباره حالا تو خوبه خوب جواب میدی و اینها، ولی درباره امتحان فارسی و که شفاهی هست و اینها اصلا نگران نباش، چون نمرت تضمین شده است و قرار شده که مثلا فلان نمره بالایی رو مثلا به شما به فردی که از اون مدرسه اونان شاگرد اول معرفی شده بدم. توی برگه انشا هم چون برگه ها کنده می شد با سربرگ و فلان اینا تصحیح می شد، مثلا یه قسمتی در برگه یه شماره ای بود جلوی اون مثلا با مدادت یه علامتی اینجوری بگذار که با اون برگه شناسایی بشه، معلوم بشه که مثلا این مال این فرد. بعد دیگه همه حواست به ریاضی باشه و درسای دیگه. که خب با این ترتیب من رفتم سر جلسه امتحان. و اما اتفاق جالبی که باز عرض میکنم از جهت اینکه باز فضای اون روز رو نشون بده، یکی یه نفر در مدرسه ما، یه نفر یه دختر خانومی در یک مدرسه دیگری و یک حالا فردی در مدرسه یه دانش آموز دیگه در مدرسه ملی حالا دیگری که رقیب بودن، اینا پدرانشون افراد متنفذی بودن به صورت‌های مختلف، حالا یا متمول بودن یا از جهت اداری نفوذی داشتن، به هر حال افراد متنفذی بودن و اونها ظاهرا خیلی اصرار عجیبی داشتن که حتما بچه اونها باید اول بشه. پدر من این در واقع نفوذ و این در واقع حالا ارتباطات و این چیزها رو انگار نداشت و خیلی هم اصلا به لحاظ فکری و تحلیلی اصلا دنبال اینجور مسائل هم نبود. بعد اون سال یه مقداری دیرتر از معمول نتایج رو اعلام کردم. موقعی که نتایج اعلام شد به شکل خیلی باور نکردنی و عجیبی سه نفر، همون سه نفری که پدرانشون متنفذ بودن، با معدل 19.3، یعنی فیکس هر سه 19.3 شدن شاگرد اول و من شدم با 19.2 شاگرد دوم اون سال توی سطح شهر. بعد من پیش خودم با خانواده اینا صحبت میکردیم، گفتم خدا رو شکر اونا زورشون برابر بوده، چون اگر برابر نبود من الان چهارم میشدم، حالا دوم شدم و خیلی خوبه. بعد دیگه حالا تو چنین از جهت آشنایی با کتاب و اینها، اون روزگاری که ما اونجا تو اون شهر بودیم خب امکانات مثلا کتابخانه های عمومی و اینها خب خیلی کم بود. من آشناییم با کتاب تا دوره دبستان در حد همون کتابایی بود که گاهی پدرم مثلا می‌خرید می‌آورد، داستان‌های مثلا برای بچه‌ها و حالا در حد باز گاهی کتابایی که خود ایشون داشت منم تورقی می‌کردم یا نگاهی می‌کردم، اما نه در مدرسه نه در کنار مدرسه جاهایی نبود که بچه‌ها رو با کتاب آشنا کنه، به کتاب علاقه‌مند کنه، هرچه در حد همین خانواده و امکانات خانوادگی بود. البته از دهه 50 به بعد که من دیگه وارد دوره دبیرستان اینها شده بودم، به تدریج به خصوص نیمه دوم دهه 50 مثلا کانون پرورش فکری توی شهر ما هم تأسیس شده بود و نسل حالا افرادی که چندین سال بعد از ما بودم اونها جذب کانون شدن و از طریق کانون با کتاب آشنا می شدن و برنامه های کتاب خانی. ولی آشنایی من در حد همون چیزایی بود که حالا هرچی خانواده و پدر و اینها می آوردن. از دوره دبیرستان خب من باز وارد دبیرستان شدم تا سال نهم که اونجا معمول بود در واقع از سال نهم انتخاب رشته می شد در رشته طبیعی، ادبی و ریاضی. من از همون در واقع سال شاید بگم هشتم و نهم دبیرستان در یه دبیرستانی در شهر خودمون مشغول به تحصیل شدم که اسمش دبیرستان علوی بود و باز دبیرستان خصوصی بود توسط یک روحانی مشهور شهر ما که آقای حجت الاسلام پور محمدی بود و حالا از دنیا رفته خدا رحمت کنه، ایشون روی روحانی روشن از جهت اجتماعی هم فعال اینها بود و در این حال سیاسی هم بود. او دبیرستان علوی رو راه انداخته بود، اندکی با این مجموعه های علوی در تهران، اینها که اینا دبیرستان های مذهبی خصوصی بودن، ارتباط داشت. ولی فضای شهر ما به نحوی بود که اصولاً چه دولتی چه خصوصی کیفیت آموزش خیلی پایین بود و چنین فضایی وجود داشت که میگفتن اگر کسی میخواد در دانشگاه قبول بشه، که اون سالا تعداد کمی هم افراد قبول میشدن، باید حتما از این شهر دیگه بره مثلا شهرهای دیگه. افرادی که مالو تمکنی داشتن، امکاناتی داشتن، معمولا بچه هاشون میفرستادن تهران یا در دبیرستان البرز یا دبیرستان های ملی اون دوره که مثلا هدف، خوارزمی، آذر، اینا چند تا دبیرستان مشهور اون زمان بودن که خصوصی بودن، یا حالا علوی هم البته باز بود. ولی تا اونجایی که خاطرم هست اکثر افرادی که از شهر ما می اومدن و حالا معمولا خانوادشون یا حالا متوسط به بالا بودن یا متمکن بودن، یا البرز می اومدن که اصلا پانسیون بود و شبانه روزی بود، یا مثلا هدف، خوارزمی و آذر و اینها می رفتن. من علاقه داشتم که مثلا البرز و اینا بیام، ولی خب متاسفانه پدرم این امکان رو نداشت که مثلا هزینه هاش رو، چون یه شهریه گرانی می گرفتن. البته خاطرم از قیمتش بود 500 تومن در سال بود، یعنی 500 تا یه تومنی در سالی که میگم مثلا سال 51 52 شاید، ولی خب در این حد هم از عهده به اصطلاح تامینش بر نمی اومد. البته 500 تومن اون روز هم یه پول زیادی بود. ولی من حالا دو تا موضوع بود، یکی اینکه شخصا علاقه داشتم برام رشته ادبی، خیلی به ادبیات و حالشات تحت تاثیر همون فضای خانوادگی، اما یه جوی وجود داشت که ادبی انگار رشته کسانی هست که نمره ریاضی و نمره طبیعی رو نمیارن و در واقع اونجا محفل بچه های مثلا درس نخون و این هاست. و خب هم پدرم هم دایی هم که اونا نگذاشتن و گفتن نه تو برو ریاضی بخون، حالا بعدا دانشگاه که خواستی بری میتونی با دیپلم ریاضی هر رشته بری. خب منم دیگه ادبی نرفتم، رفتم ریاضی. اما چون تهران نمیتونستم بیام، رفتم در دبیرستان علوی کرمان. یه دبیرستان علوی هم اونجا بود، اونم دبیرستان ملی بود. کلاس دهم رو اونجا شروع کردم، یعنی کلاسی که دیگه انتخاب رشته میکردیم. و من در این حال اینو بگم، خب پدرم آدم مذهبی بود و خب بود و هست، و در مسجدی که توی شهر ما معروف بود، مسجد سقاخانه و بعد حالا تغییر نام داد به مسجد امام خمینی و همون آقای پور محمدی که گفتم امام جماعتش بود، توی اون مسجد خب میرفت میومد. منم در ارتباط با او انگار یکی از حالا مرتب مسجد میرفتم میومدم، جز به حالا به تعبیری بچه های اون مسجد بودیم. توی برنامه هاش خیلی شرکت میکردم، مثلا اعیادی مراسمی چیزی بود، ما یه گروه سرود بودیم و مثلا شعر میخوندیم، از اینجور برنامه ها. به تدریج از همون ساله هشتم نهم دبیرستان که بودم، یه مقدار فضای اونجا فضای سیاسی هم بود، یعنی آدمایی بودن که در جریان مبارزات سیاسی بودن، البته با یه زمینه مذهبی، و یواش یواش در واقع ما در کنار اون مسجد جذب شدیم به محفل‌هایی که محفل‌های سیاسی بودن و کتاب‌های مثلا حالا ممنوعه اون روز رو در جلسات مخفیانه می‌خوندن. در اینجا من از همون کلاس 8 و 9 دبیرستان انگار که با ذهنم و فکرم و حال ارتباطاتم به نوعی با این ارتباطات سیاسی و مبارزاتی و اینها هم پیوند برقرار کرد و درگیر اون موضوعات شدم. یه مقدارم چون اهل مطالعه و در این حال اهل صحبت بودم، توی برخی از جلسات اون محفلی که وجود داشت و هر مثلا پنجشنبه شب تشکیل میشد، جلساتی بود که حتی پدرم هم خبر نداشت، یعنی یه حلقه انگار مخفی بود که حالا اینا محفلی کار کتابخانی توی زمینهای سیاسی و اینا میکردم. اونجا من حتی مثلا سخنرانی میکردم، یعنی چیزایی رو میخوندم و برخی از یادداشتاشم و نوشتهاشم هنوز دارم. اگه یه زمانی انشالله فرصت بشه و خاطر نویسی انجام بدم، اونا رو هم متناسب از جهت اینکه فقط بازنمای احوالات اون روزگار باشه خواهم گذاشت. عرض کنم که خب با این فضاها هم آشنا بودم، رفتم مدرسه علوی کرمان. مدرسه علوی کرمان هم باز یه فضای کاملا در اینی که علمی خیلی جدی داشت و بسیار هم سیاسی بود. اونجا هم ما باز ارتباطاتی که داشتیم با یکی در کنارش محفل هایی داشتیم و اینها، رئیس مدرسه یه آقایی به نام مهندس مشارزاده بود که خب از مبارزان شهر کرمان بود. یکی از برادرای ایشون همون زمان با مجاهدین خلق اون دوره بود و دستگیر شده بود و فضای مدرسه خیلی فضای در این حال سیاسی بود. این به نحوی که آخر سال، یعنی وقتی که مثلا خرداد ماه رسیده بود، ما یه روز رفتیم تو مدرسه، دیدیم مدرسه خیلی آشفته هست، خیلی همه سرگردانن و اینا. فهمیدیم که رئیس مدرسه به اضافه تعداد زیادی از تعداد، شاید حالا دو سه نفر، من زیاد کنن، دو سه نفر از معلمان مدرسه و اینها رو ساواک دستگیر کرد و رفتن و یه حس دوگانه ای هم داشتیم، چون اون آقای مهندس مشارزاده به ما ریاضی درس میداد، بسیار معلم جدی و سختگیری بود و ما از این جهت خیلی ازش میترسیدیم و خیلی نگران امتحاناش و ایناش بودیم. در این حال یه کلاس آموزش و تفسیر قرآن هم داشت که مثلا اونجا تفسیرهای مثلا آیت الله طالقانی از قرآن و اینا رو به ما آموزش میداد و خیلی فضای سیاسی هم بود. و من خاطرم هست یه بار در اون امتحانی که از اون میگرفت، من یه چیزایی نوشتم در پاسخ به سوالی که مثلا فلان آیه رو تفسیر کنین، که خیلی تفسیرهای سیاسی خیلی همچی تندی بود. بعد منو صدا کرد، بعد از چیز گفتش که اینا که نوشتی خیلی خوبه فلان اینا، ولی این برگه بالاخره اینجا مدرسه هست، درسته که حالا ما آدم های همین، این نباید اینجوری برای خودت سند مدرک دست مثلا دیگران بدی و مراقب باش اینجور چیزا رو ننویس، اگرم مینویسی یه مقدار آموزش این که چطور حالا کاری بکنی که علی رغم اینکه کارت درست هست مثلا گرفتار نشی و فلان اینها. ما یه حس دوگانه ای داشتیم این موقعی فهمیدیم که ایشون رو گرفتن. خب دوستش می‌داشتیم به دلیل افکارش و همین بخصوص بحث‌های خیلی خوبی که توی اون کلاس قرآنش مطرح می‌کرد، اما از اون برم خوشحال شده بودیم که از یه امتحان سخت ریاضی انگار نجات پیدا کردیم. یه حس دوگانه این چنینی. خب اون مدرسه هم بالاخره امتحانایی که ما دادیم و یه مقداری افرادی اومدن و امتحان گرفتن و دیگه خب تمام شد و اون دبیرستان تعطیل شد. تعطیل شد، من دوباره برگشتم رفسنجان و خب توی همون فضاها دوباره محفل خودمون رو داشتیم. و اما واقعا فضای مدرسه فضای آموزش نامناسب بود. حتی موقعی برگشتم دیگه مدارس خصوصی دیگه تو مقاطع بالاتر نبودم، من یه دبیرستان دولتی رفتم که دبیرستان غزالی بود و خاطرم هست که اونجا من که رشته ریاضی بودم، مثلا توی امتحانات سطح شهر برگزار میشد، مسابقات نمیدونم ادبی هنری فلان اینا، من توی رشته ادبی شرکت کردم و منی که دانش آموز ریاضی بودم در رقابت با دانشجویان رشته دانش آموزان و رشته ادبی که حالا بودن، من مثلا شدم شاگرد اول و باز رفتم کرمان برای مثلا مسابقه استانی و فلان اینها. ولی خب همون موقع خب عرض میکنم تو فضاهای محافل سیاسی کتابایی میخوندیم. یادم از یکی از کتابها کتاب انقلاب تکاملی اسلام بود که اون زمان آقای جلال الدین فارسی نوشته بود. کتاب خیلی قطور، هزار و خورده صفحه‌ای بود و ما این رو خورد خورد کرده بودیم، چون معلوم نشه که این کتاب، و جلد می‌کردیم مثلا در حد مثلا یک کتابچه، انگار که یک کتابچه دستمونه. مثلا می‌رفتیم توی محفلای اون رو می‌خوندیم. تو همون سال‌ها با شریعتی و کاست‌هاش که می‌اومد و برخی از کتاب‌هاش که می‌اومد آشنا شدم. برخی از کتاب‌هایی که باز توی همون دوره دبیرستان، حالا قبلش بعدش خوندم، مثلا یادم هست توی همون دوره دبیرستان کلاس‌های 9 8 9 اینا که بودم، مثلا بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم. خیلی کتاب جدی اثرگذاری بود. توی تابستون مثلا اون کتاب رو خوندم. بعد مثلا کتاب‌های باز رمان و اینایی که می‌خوندیم بیشتر کتابایی بود که یک کمی باز یا یک کمی یا کاملاً جنبه انتقادی سیاسی داشت. مثلا برخی از کارهای دولت آبادی، رمانی که اون زمان منتشر میکرد یادم هست، مثلا اون اوسنه بابا سبحان رو یادم هست، مثلا از آل احمد، مثلا مدیر مدرسه، برخی از کارهای دیگرش، از باز تنگسیر مثلا صادق چوبک. یعنی باز داستانایی هم که میخوندم رمان‌ها بیشتر یه خورده اینجور جنبه و زمینه ای داشت. خب سال دوازدهم دوباره با همون ذهنیت که یه سال آخری بود که باید دیگه برای کنکور امتحان میدادیم وارد دانشگاه میشدیم، باز با همون ذهنیت که اگر که واقعیت هم داشت که اگر کسی میخواد قبول بشه باید حتما مثلا بره یه دبیرستانی بیرون از این شهر، چون سطح آموزش و کیفیت مدارس خیلی پایین بود. اینقدر پایین بود، حالا عرض میکنم مثلا ما در دبیرستان کلاس فارسی اینقدر به این درس اهمیت نمیدادن که مثلا یک آقایی که دفتردار مدرسه بود و دیپلم داشت، ایشون رو مثلا گذاشته بودن معلم فارسی ما و اون میومد سر کلاس مثلا میگفت بچه ها بخونین، یا خودش مثلا از روی کتاب میخوند. من چون در کنار حالا این درس ها مثلا گاهی کلاس عربی هم میرفتم، برخی از کلاس های دیگه فوق برنامه مثلا امکانش بود میرفتم، یه موقع مثلا وقتی ایشون داشت میخوند مثلا اسم فاعل و اسم مفعول رو اشتباه خوند و من خب اصلاح کردم. بعد برگشت گفت خب میگه فرق میکنه حالا یه فتحه یا یه مثلا کسره آدم، یعنی در این حد ایشون مثلا معلم فارسی ما بود. خب من دوباره به هر حال با کمک خانواده و اینها اومدم سال آخر دبیرستان رو در دبیرستان آذر تهران که یه دبیرستان خصوصی بود اون زمان درس خوندم و رشته هم خب ریاضی بود، ولی به خاطر اون فضاهایی که وجود داشت عرض کرد یه مقدار زیادی باز به خاطر آشنایی که با شریعتی و افکار شریعتی و کتابهاش و بیشتر کاست هایی که میرسید از او داشتیم و با این تصور که او مثلا جامعه شناس هست، باز با این ذهنیت که مثلا جامعه شناسی علم نمیدونم تغییر اجتماعی، علم مثلا انقلاب، از این با این ذهنیت ها با اون سابقه که عرض کردم، یعنی موقعی هم که دبیرستان بودم و تا می‌خواستم رشته ادبی برم که با خانواده نگذاشتن، زمانی که دیپلم گرفتم و امتحان دادم نمرم در حدی بود که توی هر کدوم از این رشته های فنی اون زمان، حالا شریع دانشگاه اون موقع آریامهر بود دیگه، حالا یا تهران یا هر جا، میتونستم یکی از این رشته های فنی مهندسی برم که خب اون موقع البته تو بورس هم بود، مهم هم بود، اصلا تعداد کسانی هم که وارد دانشگاه میشدن خیلی کم بود و خب یه ارج و قربی داشت این رشته ها و این چیزها. ولی من تصمیم گرفتم جامعه شناسی بخونم و به همین دلیل اصلا انتخابام رو زدم همون رشته های از نوع جامعه شناسی، علوم سیاسی، اینجور رشته ها. خاطرم هست که یکی از بستگانمون توی رفسنجون بعد از موقعی که مثلا نتایج رو اعلام کرده بودن از مادرم سوال کرده بود که مثلا حسین کجا قبول شده و چه رشته، چون اونام میدونستم مثلا حالا من درس خون هستم و نمره هم خوب هستم اینها. بعد مادرم گفته بود جامعه شناسی، بعد اون گفته بود که این جامعه شناسی خیلی رشته خوبیه ولی اونایی که میرن این رشته یا باید خیلی پولدار باشن یا دیوانه باشن، چون رشته نون و آبداری نیست و این مثلا برای چی رفته این رشته. بعد من به مادرم گفتم حتما خب پولدار که نیستیم دیگه، میشه شق دوم که دیوانگی هستش. آره اومدم دیگه از اون موقع رشته جامعه شناسی و البته خب انتخاب جامعه شناسی، اتفاقا من دیدم توی حالا سوالی که بود نوشته شد مثلا جامعه شناسی خیلی رشته مورد توجهی نبود و حالا چرا این رشته رفتین. من اتفاقا میخوام بگم اون دوره اینطوری نبود، یعنی توی اون دهه 50 از شاید بگم حدود نیمه مثلا دهه 50 بسیاری از دانش آموزان دبیرستان ها که نوعاً هم به خصوص در دبیرستان های خیلی خوب یه درگیر فضاهای سیاسی هم بودن، چه جریان های مثلا حتی در تهران و حتی در شهرستان ها، در تهران و شهرستان ها بعضیشون که حالا یک زمینه مذهبی داشتن متأثر از شریعتی، برخی که نه مثلا زمینه چندان مذهبی هم نداشتن باز متأثر از فضاهایی که در جریانهای چپ هم بود و به جامعه شناسی اهمیت میدادن، به خصوص دیدگاه‌های انتقادی در جامعه شناسی. خیلی از دانشجویان دانش آموزان انتخاب هاشون میشد رشته جامعه شناسی و یه پدیده ای که اون دوره خیلی هم معمول بود و ما در بین همکلاسی های خودمون هم همون زمان چندین نفر رو داشتیم که بچه هایی که مثلا میرفتن دانشگاه شریف یا رشته های پزشکی قبول میشدن، بعد از یکی دو سال که میخوندم به دلیل همون فضاهای سیاسی مبارزاتی انصراف میدادم و دوباره کنکور میدادم و وارد رشته جامعه شناسی میشدن. در بین هم دوره ما یکی دو نفر بودن که از پزشکی انصراف داده بودن اومدن در همون سال 56 و من سال 56 وارد دانشگاه شدم قبل از انقلاب و خب این شانس رو داشتم که هم فضای دانشگاه رو قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب درک کنم. به همین دلیل که مثلا افرادی از رشته‌های دیگه انصراف میدادن میومدن، اون موقع هم قانون این نبود که اگه کسی انصراف میداد دیگه نتونه ادامه بده، انصراف میدادن سال بعد کنکور میدادن و میومدن دانشگاه. هم در دانشگاه تهران، اون زمان در سطح شهر تهران فقط دانشگاه تهران بود و دانشگاه ملی اون زمان که جامعه شناسی داشتن دیگه دانشگاه دیگه نبود که به نظرم نبود، نه بقیه هم مدارس عالی و اینا بودن که این دوتا دانشگاه بودن که رشته جامعه شناسی داشتن، دانشگاه تهران سابقه دارتر، دانشگاه ملی جدیدتر. من البته دانشگاه ملی قبول شدم و اونجا درسم رو شروع کردم. درباره تا دبیرستان به نظرم حالا چیز دیگه ای نمیرسه که عرض کنم، حالا راجع به خود دانشگاه اگر.
بله بسیار ممنون. اگه لطف کنین در مورد اساتیدتون در دانشگاه برامون بگین، هم کلاسیاتون چه بوده، آدم هایی بودن الان مثلا اگه هر کسی که در ارتباط هستین و جب به دانشگاه اون موقع چه جوری بود، روند آموزشی چه جوری بوده اون موقع، بعد لطفاً در مورد بعدش که چی شد کارشناسی ارشد خوندین، چی شد برای دکترا اقدام کردین، رساله دکتراتون رو یکم توضیح بدین برامون که در مورد چی بوده.
بله، من عرض کنم که در دانشگاه، خب من عرض کردم با چه زمینه‌ای وارد دانشگاه شدم. سال 56 هم که من وارد دانشگاه شدم، یه مقداری اون اتفاقی افتاده بود که اسمش رو دیالا تقریبا میشه گذاشت فضای باز سیاسی، یعنی دوره‌ای بود که کارتر توی آمریکا رئیس جمهور شده بود از دموکرات‌ها و از همون سالای شاید 55-45 خیلی فشار روی سیستم سیاسی ایران بود که یک کمی فضا رو باز کنم و یه مقدار، خب چون این فضای بسیار بسته‌ای بود، ساواک در ارتباط با همه تقریبا جریانایی که بودن و مخالف بودن فرقم نمی‌کرد که آیا این مخالف‌ها مخالفان معتقد به مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز هستن یا مبارزه مسالمت آمیز و اصلاح گرایانه و اینها، خیلی تمایزی قائل نبودم. اصولا مخالفت رو بر نمیتافتم و هم جریان های مثل مثلا نهضت آزادی که قائل به یک مشی اصلاحی مثلا مبارزاتی بود، با فشار و زندان و و غیر و روبرو تهدید و محدودیت و اینها روبرو بودن، هم البته جریان های مسلحانه‌ای که اون زمان بسیار هم مثل چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق، این دوتا جریان شاخصش بودن و بسیار هم خوشنام و خوش سابقه در بین کسانی که اهل مبارزه بودن. خب یک کمی به تدریج بر اثر فشارهایی که از ناحیه دولت آمریکا اون زمان روی سیستم ایران می اومد که مقدار مثلا اصلاح کنم، باز کنم، فضا به تدریج داشت بازتر می شد و همون سالها خب اتفاقاتی افتاد، مبارزات سیاسی یا تظاهراتی این طرف اون طرف شروع شد، اعتراضاتی شروع شد که نهایتا سال 57 بسیار گسترده شد و به انقلاب انجامید. منم خب با اون سابقه ای که داشتم به تدریج در داخل دانشگاه هم خب پیدا کردیم دیگه آدمایی که تو این زمینه ها بودم و تو این چارچوبه ها فعالیت میکردم و همون زمان هم در همون فضای ابتدایی دانشجویی که ما خیلی هم هنوز جریان سیاسی رو جدی نمیشناختیم، خیلی روشن بود که مثلا یه جریانی هست که بهش میگفتن مثلا چپ‌ها و یه جریان دیگه که میگفتن مذهبی‌ها. منم حالا به دلیل سابقه، یه میتونم بگم شاید به دلیل سابقه خانوادگیم بود، حالا یه اشاره بکنم بد نیست، من در اینی که پدرم و خانواده، حالا پدریم و اینها یه خانواده مذهبی از نوع فقاهتی بودم، در این حال پدرم یه مقداری آدم حالا دموکرات منشی هم بود، یعنی در اینی که حالا اسلام فقاهتی و اینها بود، مرجعش آیت الله خمینی بود. همون زمان البته این رو فراموش کردم بگم که پدر من جزو فعالان انجمن حجتیه که اون زمان بهش میگفتن انجمن ضد بهایی هم بود و خب به دلیل هم دانش دینی که داشت، هم دانش حالا فرهنگی، نمیدونم شعری، این چیزایی که داشت، شده بود یکی از مدرسان اونها و یه محفلی تو خونه ما مثلا هر هفته تشکیل میشد، یه عده از این جوانها می اومدن که ایشون مثلا حالا آموزش های انجمن حجتیه رو به اونها میداد، البته بعدا فاصله گرفت، ولی خود اونم باز یه جایی بود که منو در این که سنم کم بود مرتبط کرد با برخی از بچه هایی که توی اون جلسه می اومدن و اونا بعدا از انجمن حجتیه رفتم به سمت مثلا جریان های مبارزاتی و ارتباط با مجاهدین خلق و یا حالا برخی از گروه های دیگه و اینها، و اینم خوب مؤثر بود. از اون طرف خانواده مادری من خانواده مذهبی عرفی بودن، یعنی مثلا فرض کنین اینجوری بگم، ما تو شهرمون تا سال فکر میکنم 54-55 تلویزیون نبود، یعنی اصلا تلویزیون امکان دسترسی بهش نبود، یعنی آنتن هایی که برنامه پخش کنن و اینها، دکل های مثلا تقویت کنن، اینا نبوده. از سال 54-55 مثلا یواش یواش تلویزیون اومد و خب برخی از خانواده ها میخرن، مثلا خانواده من پدر من اصلا نمیخریدن تلویزیون و ما نداشتیم تلویزیون، هرچند که من اون زمان دیگه توی خونه نبودم، یعنی یا کرمان بودم یا تهران بودم و هرچی تلویزیون میدادم خونه قوم و آشنا و مثلا این طرف اون طرف. و خانواده مادری من نه، یه مذهبی در مورد عرفی بودم، یا مثلا موسیقی حالا تو خانواده ما مثلا از پدرم اینا من میکردم، ولی مثلا اونا نه، برشون عادی بود و من خب هر دو جا بودم و اینا. خود این فضا به نظرم، شاید حالا من خودم تحلیلم اینه که خود این فضا باعث شده بود که یک مقداری در واقع با آدم های مختلف، جریان های مختلف، خیلی تو چارچوبه های مثلا دوگم و بسته ای خودم رو قرار ندم. و خب همین باعث شد که وقتی هم اومده بودم دانشگاه توی مثلا بحث های شریعتی، در این که میخوندم حالا برام جاذبه های خیلی زیادی داشت، با همون بحث ها مثلا به آرمان عدالت، به آرمان مثلا سوسیالیسم خیلی علاقمند شده بودم. در این حال آزادی هم برام خیلی مهم بود، یعنی من همیشه در رابطه با شریعتی وقتی که دوستان صحبت میکنم من میگم یکی از اثرگذارترین کارهای شریعتی روی من اون کتابی هست که یا اون مال مقاله ای که یا سخنرانی که با عنوان عرفان برابری آزادی نوشته و اونجا از این سه تا به شدت دفاع میکنه و اینها رو خیلی بسیار با اهمیت میدونه. من خودم چنین همیشه چنین حس و حالی داشتم، یعنی به لحاظ مش، به لحاظ ارتباطات، و همین دلیل تو دانشگاه هم مثلا با این بچه‌هایی که حالا معروف بودم به چپ و اینها ارتباط داشتم و با برخیشون دوست بودم، آمده رفته، یعنی به خونه هم میرفتیم میومدیم، با برخی از بچه‌هایی که مذهبی بودم و همین ترتیب. خودم البته خب خودم رو یه آدم مذهبی تعریف میکردم، اون تا مذهبی با اون نگاه طالقانی، با نگاه شریعتی که عنصر آزادی براش مهم هست و یه خورده نه تو چارچوب‌های یک نگاه فقهی. و این رو یه مقدار عرض کردم، متأثر از خانواده و شرایط خانوادگی مادرم، از اون طرف پدرم، یه ترکیب و ملغمه از اینها بود. خب اونجا هم اینجور ارتباطاتی داشتم، در اینی که مشغول کارهای درس و دانشگاه و اینا بودیم، ولی سال 56 چون جریان مبارزات اینا تقریبا شروع شده بود، ما خیلی از درس و مشق اون سال به سال 57 انگار خیلی چیزی دریافت نکردیم. البته سال اولش خب کتاب در درس مبانی جامعه شناسی خانم ممتاز در دانشگاه ملی استاد ما بودم و کتاب در واقع آقای آریانپور رو، زمینه جامعه شناسی، متن درسیمون بود. خب اون کتاب هم تقریبا کتابی هستش که هم یه مقداری رویکرد سیاسی داره، رویکرد چپ داره، کوشش میکنه در اینها رویکرد علمی داشته باشه و چنین آمیزه هایی رو داشت. و خب ما اون رو میخوندیم، یه مقدار متأثر از اون بودیم. تو دوره کارشناسی تا سال 57 خیلی یادم نمیاد، حالا شاید به دلیل اینکه اصلا یه دفعه دیگه فضا کاملا سیاسی شد، درگیر چیز شدیم، یه ترم سال 57 اصلا ترم معلق شد، دانشگاه تعطیل شد و اصلا ما دیگه جدی درگیر درس به اون مفهوم نبودیم. و خب منم با اون سوابق در همه جریانات انقلاب هم در تهران و هم در شهر خودمون، البته اومده رفت میکردم و در ارتباط با شهر خودمون تقریبا جزو کسانی شده بودم که یه مقداری حالا توی برخی از برنامه ریزی ها و سازماندهی ها و اینها نقش و مداخله هایی داشتم. سال 57 که انقلاب پیروز شد، باز ترم بعدش ترم پادرهوایی بود، یعنی اصلا آنچنان درس و مشق و اینا جریان نداشت، ولی در این حال فضایی ایجاد شده بود که برخی از استادا در دانشگاه شهید بهشتی دیگه، البته تعدادشون کم بود، شاید مثلا آقای دکتر مظهری بود که رفتن، ایشون دیگه نموندن. آقای دکتر مظهری متاسفانه اسم کوچیکشون رو یادم نمیاد، ولی اون زمان مدیر گروه دانشگاه بودن و قبل از انقلاب، و یه چیزی که بچه ها نقل میکردن و به نظر مهم و جالب هم هست و نشون میده که در این حال در همون دور قبل از انقلاب به هر حال افراد اکادمیک یه استقلال نسبی هم از اون جریان سیاسی امنیتی سیستم داشتن، این بود که میگفتن که خب حالا این رو اضافه کنم که بد نیست بدونیم، قبل از انقلاب در دانشگاه ها گارد مستقر بود، یعنی در هم دانشگاه ملی که بعد حالا شد شهید بهشتی، در یه قسمت پایینش یه جایی بود، جای استقرار گارد بود و از این ماشینای ریو داشتن و لباسای یونیفرم و سپر و باتوم و فلان اینا، اگه یه موقع مثلا خبری میشد، یا معمولا 16 آذر تجربه ما اولین بار 16 آذر بود، یعنی ما دانشجو سال اول بودیم، هنوزم ارتباطی با این محافل مبارزاتی دانشجویی پیدا نکرده بودیم، چون مهر اومده بودیم، 16 آذر هم فاصله کوتاهی بود، مثلا بی خبر توی سلف نشسته بودیم، یه دفعه دیدیم که شلوغ شد و سلف به هم ریخت و دانشجو اومدن بیرون و تظاهرات، و بعدم گارد مثلا فوری حمله کرد و حالا بعضی رو میگرفتن یا متفرق میکردن. خب میگم فضا به گونه‌ای بود که اصلا گارد ضد شورش در داخل دانشگاه مستقر بود. بعد حالا نکته ای رو راجع به آقای دکتر مظهری عرض کنم که میگفتن که متاسفانه هیچ خبری هم از ایشون دیگه ندارم، حتی چند وقت قبل من جستجو کردم چون رفته بودم پاریس و فرانسه، تحصیلاتشون اونجا بود، ببینم مثلا کجا هستن چه میکنن، از هر کس هم سوال کردم به نتیجه ای نرسیدم، فکر کنم فعالیت های دانشگاهی جدی بعد اینکه رفتن انجام ندادن که کسی نمیشناختیشون رو. به هر حال ایشون مثلا میگن گارد خواسته بود از ایشون به عنوان مدیر گروه که مثلا یه دانشجویی رو حالا معرفی کنه یا مثلا ازش بخواد که بیاد گارد و اینا، و ایشون نوشته بود یا حالا گفته بود که من مدیر گروه هستم، من عامل گارد نیستم و این کار رو نمی کنم. خب میگم اگه بخوام با امروز مقایسه بکنیم، من تردید دارم امروز اگر مثلا حالا اسمشو گارد بگذارین یا حراست بگذارین یا امنیتی ها بگذارین، از یه مدیر گروه بخوان جرأت بکنه که با این شجاعت وایسه بگه که این کار من نیست و من به هیچ عنوان این کار رو نمی کنم. خب ایشون بودن، آقای دکتر آشتیانی بودن از استادای منوچهر آشتیانی که توی حوزه جامعه شناسی معرفت و اینها کار میکردن، چند سال قبل به رحمت خدا رفتن. این دو نفر جزو کسانی بودن که انگار بعد از انقلاب دیگه کنار گذاشته شدن و که منم البته در جریان نیستم و نمیدونم، چون من ارتباطی به خاطر همون دیدگاه، همون تعلق خاطرهایی که عرض کردم داشتم، هیچ وقت توی هیچ گروه سیاسی به عنوان حزب، به عنوان عضو ببخشید، شرکت نکردم، یعنی عضو انجمن اسلامی، عضو نمیدونم فلان جریان سیاسی، هیچ وقت عضو نشدم و دوست داشتم همیشه در اینی که ارتباط دارم با همه ولی بنان عضو نباشم. جریانی که حالا اون سال بعد از انقلاب جریان رو کار پاکسازی و اینها رو انجام میدادم، به نظرم بیشتر بچه های انجمن اسلامی اون روز بودن، خب این دو نفر دکتر آشتیانی و دکتر مظهری کنار گذاشته شدم، بقیه تا اونجا که خاطرم هست به کارشون ادامه دادم. توی دوره لیسانس سال بعد از اینکه سال 58 انقلاب فرهنگی انجام شد، من خودم یکی از مخالفان انقلاب فرهنگی بودم، در این که جزو بچه‌های حالا انجمن، یعنی با بچه‌های انجام اسلامی ارتباط داشتم، دوستی داشتم، مرتب این کارشون رو نقد می‌کردم. خاطرم هست در دانشگاه ملی برای اولین بار در سال 58 دانشجویان دانشکده اقتصاد جمع شدن با بیشتر شاید بشه گفتش که حالا یه استاد ممتاز اقتصادی که حالا اون روزا پرسر صدا هم بود، آقای توانایان فرد، که بعد خبردار نشدم دیگه حالا کجا هستن و چه میکنن، و اعلام کردن که ما هم دانشکده اقتصاد اسلامی راه بندازیم. و من با اون حالا دوستان انجمن اسلامی که برخیشون هم هنوز با هم دوستیم و ارتباط داریم و اینها، همون موقع دانشجو بودن، صحبت میکردم که علم نمیتونه حالا اسلامی یا مسیحی یا هر چیز دیگه باشه، علم بالاخره آداب و ابزاری داره، اصول و قواعدی داره، که خیلی مخالف بودم و بحث میکردم. خب اون حرکت به دنبالش اون جریان انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه و اینها پیش اومد و بعد سال 58 که دانشگاه تعطیل شد، بعد نیست اشاره کنم که یه فضای خیلی گسترده در واقع مفهوم حالا عدالت خواهانه سوسیالیستی اینچنینی حتی بر بچه‌هایی که مذهبی هم بودن حاکم و غالب بود و یه نوع آنارشیزم و رادیکالیزم افراطی هم وجود داشت. این باعث شد که در سال 58 چندین جریان دانشجویی هجوم بردم به سمت چند تا هتل مشهور تهران، هتل‌های خیلی موزم و اینها، و اونجاها رو تصرف کردن دانشجوها با این ادعا اینا مال مثلا سرمایه‌داران و فلان اینا هست، در حالی که مثلا دانشجوها خوابگاه ندارن و اینا باید مثلا به عنوان خوابگاه‌های دانشجویی ازش استفاده بشه. چندین هتل تهران توی سال 58 تصرف شد به وسیله دانشجویان، چنین فضایی وجود داشت. و توی این حرکت هم جریان‌های چپ بودن، هم جریان‌های مذهبی بودن، که منم اتفاقا با همون دانشجویان دانشگاه ملی توی یکی از اون هتل‌ها رفتیم و اونجا مستقر شده بودیم و خیلی بحث‌های جدی بود که بله مثلا باید همون آرمان‌های عدالت اجرا بشه و مالکیت‌ها باید مثلا بین همگان تقسیم بشه و این هتل‌ها مال سرمایه‌داران وابسته هست و اینا باید مثلا حالا یا خوابگاه بشه یا استفاده عمومی دیگه ازش بشه، از این چیزا. در درون این حرکت‌های اینچنینی یه هسته در واقع حالا فکری در واقع گرفتن سفارت آمریکا هم پیش اومد، در همین دانشجویان عمدتاً انجمن اسلامی که بعد هم البته ترس کردم، اون جریان چپ هم تو این حرکات ازشون حمایت میکردم و همراهی میکردم. منم این وسط هم اینور همونور بودم در بینشون و بنان یه دانشجوی مثلا حالا اون موقع شاید دیگه هم 20 ساله تو این ماجراها. و بعد یه محفلی تشکیل شد و این فکری که حالا انگار از جاهایی طراحی شده بود ولی که مثلا حمله یا رفتن به سمت سفارت و اشغال سفارت آمریکا یا گرفتن سفارت آمریکا به طرح مثلا یه سری خواسته ها و اینها، که این از دل همون حرکت در واقع هتل ها و اینها اومد بیرون، تصرف هتل ها. و بعد یه جمع بسته‌ای تشکیل شد و یه افرادی رو گفتم مثلا یعنی چون یه جمع زیادی بودن که اونجا بودن، بالاخره مثلا یه کسانی که مورد وصول بودن، آیا اینا میتونن بیان یا نمیتونن بیان. این حرکت اتفاق افتاد. من البته اون روز تو اون جریانم بودم، ولی بعد از چند ماه دیدم که خیلی فضا دیگه فضای درستی نیست. البته اون حرکتی بود که اون روز بسیار استقبال عمومی ازش شد. من خاطرم از جلوی این سفارت مرتب اجتماعات بزرگی از جریان‌های مختلف سیاسی تشکیل می‌شد، انبوه مردم می‌اومدن، صف‌های نماز جماعت مثلا نماز جمعه دانشگاه تهران که اون موقع برگزار می‌شد، فکر می‌کنم آیت الله منتظری امام جمعه اون وقت بودن، می‌اومد تا مثلا جلوی همین سفارت آمریکا که توی تخت جمشید اون زمان که الان طالقانی شده. یعنی این انبوه بزرگ، یعنی من به نظرم حرکتی بود که اون روز، حالا درسته که میگن این بچه‌ها این کاری کردن، اینا مقصرن، اینا فلانا، ولی گفتمان غالب و فضای عمومی همراه بود. غالب البته مخالفان یا اقلیت مخالف جدی هم داشت، ولی عرض میکنم جریان غالب و گسترده. من بعد از دو سه ماه به نظرم رسید که اینجا فضای یه مقدار داری میره به سمت دیدگاه‌هایی که خیلی به لحاظ سیاسی بسته هستن، محدودن، با یه جریان خاص حالا سیاسی ارتباط دارن، دیگه اون نمایندگی جریان عمومی بیرون رو نمی‌کنن و اینها، و اومدم بیرون دیگه از اونجا و نموندم تا آخر. ولی می‌خوام بگم چنین فضاهایی باعث شد که اصلا بعد از انقلاب، از بگین ترم دوم سال 57 که جریان عمومی شده بود تا ترم، تا زمانی که دانشگاه تعطیل شد، اصلا درس و مشق جدی نبود. در این حال یه ترم یه دو سه تا درس ما داشتیم و شرایطی هم بود که مثلا اگه دانشجویی، چون اکثرا درگیر این کارهای بیرون از دانشگاه هم بودن، میتونست هر موقعی خواست درسش رو حذف کنه. یعنی اگه موقع امتحان به نظرش میرسید آمادگی نداره، میتونست درسش رو حذف کنه. در اینجا خیلی کم، ولی اون سال جزو استادای اثرگذار روی من یکی کلاسی بود که برای آقای احمد اشرف گذاشته بودم. آقای احمد اشرف جزو استادایی بود که قبل از انقلاب به دلیل دیدگاه‌های انتقادی که داشت، البته انتقادی ملایمی هم بود، ایشون البته برادر حمید اشرف بود که حمید اشرف از رهبران چریکای فدای خلق بود که در اون جریان هم مبارزات مسلحانه جانش رو از دست داده بود، یه زمینه سیاسی داشت، خودش هم دیدگاه انتقادی داشت، ولی آرام بود و اصلا به نظرم حتی قبل از انقلاب هم با جریان های خشن انقلابی و اینها و مبارز مسلحان و اینها هیچ همراهی نداشت. ولی در این حال تو دانشگاه تهران نمیگذاشتن تدریس کنه، تو دانشگاه ها اصولا به عنوان کارشناس در سازمان برنامه اما کار میکرد. بعد از انقلاب دانشجویان ازشون دعوت کردن و اومد یه درس نظریه ها به ما ارائه کرد. اون درس برای من درس خیلی خوبی بود، یعنی از ایشون هم از منش علمیش مهمه، یعنی فقط به نظر من توی آموزش دانشگاهی یکی دانشه یکی منشه، این دوتا ایشون حالا هم دانش خیلی خوبی داشت هم منش علمی خیلی خوبی داشت، در اینی که دیدگاه های حالا یه مقدار چپ داشت اما از نوع مکتب فرانکفورت بود. و نکته جالب این بود که ایشون که اومد تدریس کرد به سر کلاس، خب خیلی برخوردش با نظریه ها و اینا برخورد علمی دقیقی بود. دانشجویان چپ به خصوص اونهایی که متمایل به چریکای فدای خلق بودم و متمایل به حزب توده بودم، از ایشون انتظار داشتن که مثلا توی همون چارچوبه های مارکسیست لنینیستی یا مارکسیست استالینیستی انگار بیاد و مثلا تحلیل کنه، تفسیر کنه. ایشون اینطوری نبود، خیلی سوسیالیسم مثلا نرم اروپایی مکتب فرانکفورتی و اینها رو حالا اگه صحبت میکرد مطرح میکرد و در این حال خیلی برخورد علمی داشت، یعنی در حدی که مثلا صحبت میکرد از این که چون اونا نوعا میگفتن مثلا کارکردگرایی دیدگاه محافظه‌کارانه سرمایه‌داری وابسته، با این کلیشه ها ایشون صحبت میکرد از این که کارکردگرایی هم چه نکته هایی و چه در واقع آموزه های مفیدی برای تحلیل اجتماعی داره و صحبت از نوعی مثلا تلفیق دیدگاه کارکردگرایانه با دیدگاه های مثلا چپ و اینها میکرد. و خاطرم هست که این بچه های چپ که خیلی کلیشه‌ای از ایشون انتظار داشتن، اواخر کلاس ایشون و دوره ایشون شروع کردن علیهش فضا ایجاد کردن و که آره این مارکسیسم بورژوا هست نمیدونم فلانه. ولی فردی بود که برای من بسیار آموزنده بود، هم دانشش و اون درسایی که ازش تو حوزه نظریه آموختم و مهمترینش اهمیتی که به عینیت میداد در تحلیل جامعه شناسانه. یعنی میگفت بحث نظری یه طرف، جامعه شناسی به عنوان یه علم حتما باید روی عینیت تاکید داشته باشه و با او همه نظریه ها آزمون میشن. و ایشون بسیار شخصیت تاثیرگذاری بود، تا امروز هم من به نوعی خودم رو وامدار ایشون میدونم در یک نوع برخورد منصفانه با همه نظریه ها کردم و از ظرفیت همه نظریه ها برای تحلیل اجتماعی بهره بردم. اما بعدن که دانشگاه بعد از تعطیلی، یعنی 58 که تعطیل شد، من دیگه رفتم و یه مدتی در صدا و سیما به عنوان در یک گروهی بود که اون گروه هم بیشتر دانشجویانی بودن، بیشتر البته دانشجویانی بودن که به عنوان پژوهشگر اونجا اومده بودن کار میکردن. چون دانشگاه ها تعطیل بود، هر کسی دنبال یک کاری بود و اون زمان من در گروه اقتصاد مشغول شدم، مدیر بسیار در واقع فرهیخته باسواد و در این حال درستکار و صادقی داشت که سابقه البته مبارزاتی داشت، از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود، در فعالیت‌های کارگری قبل و بعد از انقلاب فعال داشت و اونجا اومده بود مدیر گروه اقتصاد شده بود، بسیار به نام آقای سعید اعتمادی. و دوستانی داشتیم که اونام از جاهای دیگه اومده بودن، البته من اونجا باهاشون آشنا شدم و دوست شدیم. یکی مرحوم خدای صابر بود که باز من از اونجا با او آشنا شدم، اونم یکی از پژوهشگران گروه اقتصاد اون روزگار بود و من اونجا مشغول کار شدم به عنوان یه پژوهشگر، پژوهش می‌کردیم برای برنامه‌سازی. خب اون تجربه خیلی خوبی بود برای من، یعنی تجربه بود که منو به عنوان دانشجوی جامعه شناسی درگیر موضوعات خیلی مشخص میدانی و روز جامعه کرد و مطالعه درباره اونها و حتی اینکه چگونه اینها بعدا مثلا تبدیل بشن به یه برنامه مثلا تلویزیونی برای مخاطبان عمومی. تجربه بسیار ارزشمندی بود با دوستان بسیار خوبی که حالا دو نفرشون رو نام بردم و دیگرانی هم باز هستن از اون دوستان که هنوزم با هم ارتباطات دوستانمون رو داریم. بعد که دانشگاه سال 62 باز شد دوباره ما برگشتیم. اون موقع متاسفانه اتفاقی که افتاد موقعی ما برگشتیم حالا دوباره دانشگاه، خب یکی این که یه تعدادی از استادها دیگه نبودن، از جمله عرض کردم اما آقای مظهری، آقای آشتیانی، به نظرم آقای اسراری نامی بود که ایشون هم دیگه بعد از انقلاب نبود، نمیدونم که آیا مشمول تصفیه شد یا خودش رفت، ولی به هر حال دیگه اونا نبودن. از طرفی برخی از دانشجویان هم دیگه نبودن، یعنی حالا دانشجویان چپ، دانشجویان که با مثلا جریان مجاهدین و اینا کار میکردن، حالا به دلایل مختلف یا دیگه اجازه نداده بودن بیان یا خودشون تو اون درگیری های خشونتباری که اتفاق افتاده بود دیگه یا نبودن یا در ایران نبودن و هر چیز دیگه. و هر حال دیگه فضای بعد از انقلاب فرهنگی بود. اینجا به نظرم حالا دو جنبه داره بحث، یکی ارزیابی من از رشته ها بعد از بازگشایی، یکی استادان حالا تاثیرگذار. من البته توی حال شاید همون سال دوره کوتاه قبل از تعطیل شدم و باز بعد از بازگشایی که خب میدونین دوره لیسانس من با این توصیفاتی که دارم میگم دیگه یه دوره طولانی شد، یعنی من سال 56 وارد دانشگاه شدم، سال 64 لیسانس گرفتم به خاطر اون وقفه ها. اون زمان من به خاطر فعالیت هایی که توی همون صدا و سیما داشتم و درگیر کار پژوهش و اینا بودم، توی کلاس ها باز انگار مثلا خوب وارد بحث و گفتگو و اینا می شدم، حالا به چشم استادا می اومدم انگار. اما استادایی که حالا اثرگذار بودن، یکی آقای دکتر رفیع پور بود، استاد روش ما بودن و من از ایشون دقت‌های روش شناسانه ریاضی گرفتم و البته ایشون و کل فضایی هم که تو اون زمان وجود داشت جامعه شناسی رو به سمت عمدتاً روش‌های کمی‌گرایانه می‌برد و برد و ما رو هم با این روش‌ها بیشتر آشنا کرد، ولی اون دقت‌های روش شناسانه رو از ایشون یاد گرفتم و وامدار ایشون هستم. ادامهش بعد در دوره کارشناسی ارشد باز در همین سنت کمی‌گرایانه آقای دکتر سرایی بودن که باز از ایشون هم دقت‌ها و تکنیک‌های روش‌شناسانه کمی رو فرا گرفتم. در اون دوره اساساً در برنامه آموزشی روش‌های کیفی وجود نداشت و به همین دلیل من وقتی که لیسانس فوق لیسانس هم گرفتم و برای دکترا میرفتم، پروپوزالی که ارائه کردم باز توی همین زمینه ها بود و اونجا هم با همین چارچوب روششناسی کمی که حالا بعضیا به عنوان پوزیتیویستی ازش یاد میکنم، من به نظرم کاملا این دوتا بر هم تطبیق نمیکنه. یعنی هر روش کمی رو بلافاصله پوزیتیویستی نمیشه گفت. برخی از جریان‌های کاری کیفی هم خصلت‌های پوزیتیویستی میتونن داشته باشن، وارد این بحث الان نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم اون جریان غالب روش‌شناسانه در فضاهای دانشگاهی اون روز بعد از بازگشایی، حتی قبلش همین جریان کمی‌گرا بود و آموزش روش‌های کمی. خب آقای دکتر رفیع پور هم از این بابت اثرگذار بودن. آقای دکتر وثوقی در درس جامعه شناسی روستایی برای من یکی از استادان برجسته بودن و تاثیرگذار بودن، به خصوص از حیث منش در واقع معلمی و اون سادگی و اون تواضع. آقای دکتر منصور وثوقی که استاد بازنشسته دانشگاه تهران هستن، البته ایشون دانشگاه تهران بودن و بعد می اومدن در دانشگاه ملی به عنوان استاد مدعو به ما تدریس میکردن. آقای دکتر محمد میرزایی، خانم دکتر کاظمی پور، دو تا استاد جمعیت شناس و همینطور آقای دکتر سید میرزایی توی رشته جمعیت شناسی جز استادای خوب ما بودم، به خصوص آقای دکتر میرزایی، حالا هم از حیث منش استادی و معلمی و هم از حیث حالا دانش، ولی این چند نفر هم روی من اثر داشتن در دوره هم کارشناسی هم ارشد، چون با این خانم آقای دکتر سید میرزایی که کارشناسی، دکتر محمد سید میرزایی که در دانشگاه ملی بودن، آقای دکتر محمد میرزایی که جمعیت شناس برجسته هستن، از دانشگاه تهران می اومدن درس میدادن، هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع ارشد من با ایشون درس داشتم و بسیار از ایشون آموختم، از ارادتمندانشون هستم و هنوز هم ارتباط داریم با ایشون. خانم دکتر کاظمی پورم خیلی خوب منو با جمعیت شناسی ایران و اون ظرایف و دقت‌های در واقع دانش جمعیت شناسی درباره ایران آشنا کردن، اینایی که به خاطرم میاد. در دوره کارشناسی ارشد من وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم که حالا اونم داستانی داره، داستانش رو میگم بیشتر از جهت اینکه باز دوباره با اون فضای اون روز به دانشگاه اینا آشنا بشیم. بعد ارزیابی خودم رو راجع به محتواهای درسی بعد از بازگشایی هم عرض خواهم کرد. در دوره کارشناسی ارشد من خب موقعی که کارشناسی رو تمام کردم سال 64 بود. اون زمان دانشگاه ها چون تعطیل شده بود، بازگشایی ها از سال 62 شد، یعنی علوم انسانی از سال 62 شروع شدم. منم خب دو سال خوندم چون باقی مونده درسام و 64 فارغ التحصیل شدم. آقای دکتر رفیع پور که من حالا سر کلاسشون بودم خیلی عنایت ویژه‌ای داشتم به من و خیلی ابراز بزرگواری، ابراز لطف و محبت می‌کردم و همیشه می‌گفتن تو یکی از دانشجوهای خوب من هستی و اینها، و من گفتم بیاد پیش خود من دکترا بخون و من تو رو دکترا می‌برم. من حالا به ایشون گفتم که خب شما چون اینجا دکتر نداری، من که جایی که دکتر وجود نداری که چگونه پیش شما دکترا بخونم و اینا. اون سال دانشگاه تربیت مدرس از همون سال 62 دایر شد. دانشگاه تربیت مدرس که اول اسمش هم مدرسه تربیت مدرس بود، دایر شده بود با همون نگاه برآمده از انقلاب فرهنگی که دانشگاه این رشته های علوم انسانی باید مدرسانی داشته باشه که اینا مثلا با این زمینه های این جامعه آشنا باشن، با علوم اسلامی آشنا باشن و اینها، و خلاصه با نقد اون جامعه شناسی که بهش میگفتن جامعه شناسی غربی، به نظر من به نادرست، اونم دایر شده بود و تنها جایی هم بود که حداقل توی رشته جامعه شناسی در اون سالها، یعنی از 62 63 و 64 رو اینها دانشجوی کارشناسی ارشد میگرفت. بقیه مثلا دانشگاه تهران هنوز با اینکه لیسانسش از 62 دایر شده بود ولی ارشدش رو هنوز آزمون برگزار نکرده بودم و دانشجوی جدید نمیگرفتم. من هم خب میخواستم ادامه تحصیل بدم، رفتم در دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کردم. سیستم دانشگاه تربیت مدرس این بود که اول گزینش میکردم بعد امتحان میگرفتم، یعنی اول آدم ها رو تایید صلاحیت میکردم بعد امتحان میگرفتم. من رفتم ثبت نام کردم، بعد دیدم اسمم اعلام نشده جزو کسانی که بیان امتحان بدن. حالا یکی از دوستانمون رفته بود صحبت کرده بود با یکی که منو میشناخت و اینها، بالاخره بعد مثلا با اونا صحبت کرده بود که نه اینا این مثلا اینطوری که شما فکر میکنی نیست و فلان اینها. و خب من چون جز نوعنم اونا کسایی رو میگرفتن که از بچه های انجمن اسلامی بودم، منم عضو انجمن اسلامی نبودم و خب تایید نشده بودم دیگه. بعد اون رفت صحبت کرد و بالاخره دو سه نفر از دوستانمون صحبت کرده بودن، گفته بودن نه اینقدری که شما فکر میکنه این بد نیست، و بالاخره راضی شده بودن که من برم امتحان بدم. خب من رفتم امتحان دادم، قبول شدم و وارد شدم. ولی واقعی که امتحان میدادیم به نظرم مثلا حدودا مثلا بین 20 تا 30 نفر امتحان میدادن، در حالی که اگر اون گزینش نمیشد شاید خیلی متقاضیان بیشتری بودم. من خیلی حس خوبی نداشتم، یعنی خودم حس میکردم که شاید من اگر مثلا یه رقابت آزادی بود، با اینکه حالا من سابقه درسی خوبی داشتم، ولی بنظرم اگر مثلا یه امتحان آزاد بود شاید دیگرانی از من شایسته تر بودن، حس خوبی نداشتم. به همین دلیل موقعی که سال بعدش، یعنی سال 65 آزمون دانشگاه تهران اعلام کرد که برای کارشناسی ارشد دانشجو میگیره، من رفتم ثبت نام کردم و میخواستم اگر امکانش باشه برم اونجا. رفتم و 800 نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شرکت کردند. در یه مرحله کسانی که نمره زبانشون مثلا امتحان زبان گرفتن، گفتن هر کی از زبانش مثلا بالای 50% بیاد بیاد توی امتحانای دیگه، که من جز اونا بودم، رفتم مرحله بعد و خلاصه شدم جز 20 نفر پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. برای خودم خیلی حس خوبی داشت، یعنی یه نوع اطمینان به من داد که خب این توی آزمون آزادم میتونستم بیام و یه از این جهت برای من رضایت بخش بود، چون واقعا حس خوبی نداشتم. بعد رفتم، برای ترجیح هم میدادم برم تهران، رفتم که ثبت نام کنم. گفتن چون شما اونجا ثبت نام کردی و یه سال مشغول بودی، الان ثبت نام انصراف بدی باید سرباز بشی و فلان و دیگه هیچ، باطله این. مجبور شدم بمونم اونجا. از این طرف هم اونجا یه شهریه هم میدادم، اونم برام یه جاذبه ای داشت، در واقع کمک هزینه زندگی بود، چون ازدواج هم کرده بودم، بچه داشتم و اونجا موندم. اما انگار که کمی وصله ناجور بودم، چون شاید با اطمینان بگم تنها دانشجوی اونجا بودم که ریشمو میزدم و یه بار به خاطر این موضوع صدام کردم و یه تذکر محترمانه ای دادن اون مدیر رئیس دانشکده، که منم بهشون گفتم که به نظرم حیف شما وقتتون رو اصلا صرف این موضوع ریش من بکنید. این ریش ما از قبل از انقلابم که ما بچه مسجد بودیم ریشمون رو میزدیم، دیگرانی هم خیلی بودن، آدم های بسیار متدین و درستکاری میزدن، الان هم بر اساس همون عادت میزدیم. به نظرم حیفه، این دانشگاه خیلی مسئله داره شما اصلا. یعنی با ایشون هم اینجوری گفتگو کردم، فکرم کردم شاید بعدش مثلا برخورد بدی بکنم، ولی نه، بسیار هم برخوردشون محترمانه بود، هم در ادامهش مشکلی پیش نیومد و دیگه حالا اینجور فضایی بود. اونجا من با دو سه نفر یا چندین نفر همکلاس بودم، یکی آقای دکتر احمد رجبزاده بود که من اولی که ایشون رو دیدم از روی خورد قیافه و فلان اینا فکر کردم اصلا من هیچ وقت نمیتونم با او نزدیک بشم. بعدا یکی از دوستان خیلی نزدیک شدیم، بسیار آدم فرهیخته بود، همون کسی هستش که اون کتاب معروف ممیزی رو، ممیزی کتاب رو بر اساس اسناد و مدارک ممیزی ارشاد توی دوره آقای خاتمی این کتاب نوشته، بر اساس اسناد و مدارکی که در دوره قبلش بود. یک کتاب خیلی مشهور و اثرگذاری هست. یکی از کسانی بود که خیلی او هم متأثر از شریعتی بود، بسیار آدم درستکاری، بسیار آدم دانشی عمیقی بود. یکی آقای کچویان بود، ما هم دوره بود در همون دوره‌ای که درس می‌خوندیم، که خب الانم یکی از جامعه شناسان برجسته با گرایش یا دیدگاه اصولگرایانه هست. آقای دکتر سعید معیدفر بود، البته قبل از دوره ما بود ولی چند کلاس رو با هم داشتیم و اونجا با هم آشنا شدیم. ایشون در حال حاضر رئیس انجمن جامعه شناسی ایران هستن و قبل‌تر هم باز در یکی دو دوره بودن، که باز این ارتباط ما تا امروز هم ادامه داره، رابطه دوستانه. توی اون دوره حالا عرض کردم دوباره دکتر محمد میرزایی استاد ما بودن توی جمعیت شناسی و اثرگذار بودن، آقای دکتر توسلی در نظریه ها متفکران اجتماعی مسلمان، اینها دو سه تا درس با ایشون گذروندیم. باز به هر حال از حیث نظریه ها فرد موثری بودم، منتها من نقش آقای دکتر توسلی رو چیز بیشتر از اون چیزی که در کلاس و حالا آموزش و اینها میخوام در واقع اثر ارزیابی مثبت بکنم یا حالا درباره صحبت کنم، نقش ایشون رو در کلیت جامعه شناسی ایران بعد از انقلاب بسیار نقش ممتازی میبینم و اینجا هم اشاره میکنم به این که ما وقتی که سال 62 برگشتیم دانشگاه و باز شد این رشته جامعه شناسی، با اطمینان میتونم بگم که تقریبا اون بدنه اصلی درسای جامعه شناسی که نظریه باشه، روش باشه، حوزه‌های مختلف جامعه شناسی باشه، با همه اون محتواهایی که در استانداردهای یعنی در همون دانشگاه‌های خارجی دنیا دیگه دنیا تدریس میشه، توی برنامه و سرفصل‌های درسی وجود داشت و انگار که اون چیزی که حالا اون جریان شاید رادیکال اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی دنبالش بود به هیچ عنوان اتفاق نیفتاد، امکان اتفاق افتادنش هم در واقع نبود، چون حتی چیزی نبود که بخواد جایگزین اینها بشه. ولی به نظرم افرادی مثل آقای دکتر توسلی و همینطور حالا آقای دکتر سروش در اون مجموعه ستاد انقلاب فرهنگی و اون جریان‌هایی که به بازگشایی دانشگاه‌ها کمک کردن، نقش عمده‌شون این بود که این جریان یا اون بدنه اصلی رو کوشش کردن که حفظ بشه و حفظ شد، به طوری که ما بعداً وقتی رفتیم سر کلاس نظریه‌ها دوباره مارکس خوندیم، دورکیم خوندیم، وبر خوندیم، فرانکفورت خوندیم و غیره. یعنی همه انگار هیچ اتفاقی نیفته، فقط چند تا درس، البته تو مجموعه درس ها مثلا حالا معارف اضافه شد، خب اون بحث دیگه ای، یا مثلا یکی دو تا درس متفکرین اجتماعی مسلمان، انسان از دیدگاه اسلام، که اونها هم به نظر من نبودش قبل از انقلاب باز خلأ بود. بالاخره یک جامعه ای که جامعه مبتنی بر فرهنگ اسلامی، سنت اسلامی، و بعد این زمینه های سنت های جریان های فکری خودش رو هم دانشجوی علوم اجتماعی یاد بگیره. خب ما در متفکران اجتماعی مسلمان باز ابن خلدون یاد گرفتیم، فارابی خوندیم، بیرونی خوندیم، نمیدونم، و نمیدونم در تاریخ نگارها و اینها طبری و بقیه رو خونده، و این خودش لازم بود، یعنی نبودش قبل از انقلاب به نظر من خلأ بود. و من به نظرم نقش آقای دکتر توسلی رو توی این زمینه باید خیلی بهش توجه کرد که واقعا ایشون نقش بیبدیلی داشت از حیث این که در واقع اون محتوا و اون چارچوبه های اصلی رشته جامعه شناسی حفظ شد. به نظرم در اکثر رشته های دیگه علوم انسانی هم شخصیت های اینچنینی بودن و چه نقشی رو ایفا کردن. خب ایشون هم که از استادای بنده بودن، بعد هم در انجمن جامعه شناسی ایران باز با ایشون کماکان در ارتباط بودیم و همیشه استاد مورد احترام بنده بودن. توی همین دوره ما با آقای دکتر سرایی اشاره کردم تو حوزه روش، ادامه همون سنت روش دکتر رفیع‌پور یا روش کمی رو از ایشون باز فرا گرفتم، از جهت منش علمی هم از جهت دانش توی این زمینه خاص از استادای خوب ما بودم. اما یک کلاس دیگه ما داشتیم با آقای دکتر سروش و اون کلاس فلسفه علم بود و در واقع درس فلسفه علم رو فلسفه علوم اجتماعی ببخشیم. من مثلا عنوان درس بود روش تحقیق یک، در این روش تحقیق یک فلسفه علوم اجتماعی آموخته میشد. اون یکی از شاید بگم مؤثرترین کلاس‌های من بوده که ازش بسیار چیز یاد گرفتم. در واقع با اون کلاس یه مقدار زیادی من با دقت‌های فلسفی علوم اجتماعی آشنا شدم و کتاب خوندم، مطالعه کردم، هم با در واقع اینکه جامعه شناسی بسیار فراتر از این روش‌های کمی هست و روش های کمی یکی از نهله های یا سنت های جامعه شناسی هست. خاطرم هست مثلا تو اون کتاب، اون کلاس کتاب خوابگردها از کوستلر، آرتور کوستلر، یا کتاب مثلا علم و دین از ایان باربور و بسیاری حالا کتاب های دیگه مثلا رو میخوندیم و اونجا من با اون ظرایف و دقایق فلسفه علوم اجتماعی آشنا شدم و اینکه جهان جامعه شناسی بسیار بسیار فراتر از این سنت های کمیگرا هست. درباره ارشد فعلا استاد دیگری، استادانی داشتیم ولی به نظرم ولی اینایی که اثرگذار بودم اینها بودن. البته با مرحوم دکتر روح الامینی هم کلاس مردم شناسی داشتیم. یکی از ویژگی هایی که شاید بشه گفت یکی از محاسن یا شانس های در دانشگاه تربیت مدرس این بود که دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی بود که تأسیس شده بود فقط مقاطع کارشناسی، یعنی حالا ارشد و بعد هم حالا دکترا داشت و تقریبا کادر نداشت، یعنی عضو هیئت علمی ثابت نداشت و استفاده میکرد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دیگه و اونجا اون موقع خود دانشجویان هم تقریبا نقش داشتن در اینکه چه کسی بیاد و تدریس کنه و اینها و این باعث شد که شاید مثلا بهترین یا زبده‌ترین استادان دانشگاه های تهران در اون روز دعوت بشم برای تدریس. اسامی که عرض کردم، آقای دکتر سرایی دانشگاه علامه بود، دکتر توسلی دانشگاه تهران بود، دکتر میرزایی باز به همین ترتیب دکتر روح الامینی دانشگاه تهران بودن، آقای سروش خب انجمن حکمت و فلسفه بودن. یعنی خود دانشجویان کوشش میکردن استادان برجسته رو دعوت کنم برای تدریس و این برای ما شانسی بود. آقای دکتر توکل خاطرم هست به تازگی اومده بودن از خارج از ایران و در دانشگاه تهران جذب شده بودن، ایشون باز درسی داشتن و ما آموزش دادن. خود آقای دکتر آشتیانی که جزو در واقع اخراجی های دانشگاه ملی بودن در انقلاب، باز اونجا درس دعوت می شدن و درس جامعه شناسی معرفت داشتن. این یه شانسی رو فراهم کرد و یه امکانی که ما اونجا بهره‌مند بشیم از استادانی که از نخبه ها برگزیده هایی که از بیرون بیان و تدریس کنن. عرض کنم که دانشجویان تربیت مدرس مثلا تربیت می شدم برای مدرسی دیگه، یعنی قرار بود که برم و همونجا هم انگار یه جایابی هایی می شدن. مثلا من قرار بود که برم دانشگاه ملی شهید بهشتی. موقع فارغ التحصیل شدم آقای دکتر رجب‌زاده که تو اونجا عرض کرده، یعنی فکر از اول فکر می کردم نتونیم با هم ارتباطی برقرار کنیم بر اساس ظواهر، ولی بعد بسیار با هم دوست صمیمی شدیم. ایشون رفته بود دانشگاه تربیت معلم اون روز که حالا امروز اسمش خوارزمی شده، دانشسرای عالی دانشگاه تربیت معلم. بعد ایشون به من گفت که دانشگاه تربیت معلم گروه جامعه شناسیش مثلا تازه تأسیسه و من رفتم اونجا به نیرو نیاز داره، مثلا شما هم بیا اونجا. من گفتم خب من جام دانشگاه شهید بهشتی مشخص شده و ابتدا هم رفتم دانشگاه شهید بهشتی. یه مقداری اونجا به نظرم رسید یه فضایی وجود داره که انگار مثلا من حالا نمیدونم، حالا خیلی وارد جزئیاتش نشم، ولی بالاخره اونجا نشد برم یا حالا نخواستم برم و من با دعوت آقای دکتر رجب‌زاده در واقع تغییر پیدا کرد جام از دانشگاه شهید بهشتی به دانشگاه خوارزمی. به عنوان لیسانس اونجا عضویت علمی شدم. اونم حالا یه داستانی داره که فعلا بهش نپردازم. ولی اتفاقی که این وسط افتاد، من خب توی دانشگاه تربیت مدرسم دوباره جزو مثلا شاگرد اول مثلا دوره خودم بودم و اونجا دانشگاه تربیت مدرس تقریبا یک سال قبل از اینکه من فارغ التحصیل بشم دوره دکترا هم دایر کرده بود و باز اون زمان هنوز هیچ دانشگاه دیگه در ایران دکترا نداشت، حتی تهران. اونجا دکترا دایر شده بود. منم درسم که تمام شد رفتم که ثبت نام کردم برای در واقع دکترای اونجا و اون داستان مقطع کارشناسی دوباره ارشد دوباره اتفاق افتاد. یعنی در واقع منو دعوت کردم به مصاحبه، یعنی همینجوری نپذیرفتم، گفتم بیاد برای مصاحبه. خاطرم هست زنگ زده بودن خونمو به خانومم که مثلا فلانی بیاد برای مصاحبه اخلاقی، یعنی این کلمه اخلاقی رو هم گفته بود. منم این کلمه برام خیلی سنگین بود، یعنی که اینجور تعبیر رو به کار بردم. بعد یه روز رفتم دیگه، رفتم بنارم گذاشتم برای این که خیلی صادقانه هرچی میپرسن و نظرم هست بگم و چیزی نگم که اونا دوست دارن که قبول بشه. چون حالا بر اساس در واقع حالا تقریبا تربیت خانوادگی و یه مقدار همون آموزه های مذهبی مثلا از قبل از انقلاب و یه مقدار حالا اون خلق و خو منش مثلا پدرم و اینها، این صداقت برام مهم بود و مهم هست. من گفتم میرم، حالا قبول نکنم، میرم من حرفای خودم رو میزنم. موقعی رفتم برای مصاحبه، اون آقایی بود که مصاحبه میکرد، یه نفرم بود. من اول قبل اینکه شروع کنه بهش گفتم من به شما نقد دارم. گفت چی؟ گفتم زنگ زدیم خونه ما مثلا بیا برای مصاحبه اخلاقی. بعد گفتم حالا به شوخی بهش گفتم مثلا خدا شوی خانم منو میشناسه، ولی مثلا اگه یه خورده یه آدمی بود یه کمی شک و شبهه داشت مثلا چه فکرایی میکرد. و خب بگین عقیدتی سیاسی دیگه، برای چی میگین اخلاقی دیگه، این کجاش اخلاقیه؟ بعد اونم عذرخواهی کرد و گفت اونی که تماس گرفته اشتباه کرد و عذرخواهی کرد. گفتم حالا پس از این به بعد بگین هر کی میخواد دعوت کنن دیگه از این اشتباه ها نکنه. بعد دیگه وارد یه گفتگوهایی شد که نمیدونم نظرت راجع به این چیه، تحلیلت راجع به فلان موضوع چیه، درباره شریعتی چطور فکر میکنی، آقای مطهری رو چطور میبینی، درباره جنگ چه نظری، از اینجور صحبتهای من هم تحلیلهای خودم و هرچی بود و نظرمو میگفتم. و گاهی وقتا با او حالا میومد مثلا سوالایی میکرد که بگه مثلا شما اشتباه میگی، وارد گفتگوی جدلی هم میشدم. نتیجه روشن بود، یعنی بعد اسم ما تو تابلو اعلام نشد دیگه که برام اونجا دکترا بخونم. بعد که در این حال به نظرم یعنی این نگرانی رو هم داشتم که چه بسا این مصاحبه باعث بشه که من دیگه اصلا بگن تو برای مثلا تدریسم به درد نمیخوری و حالا فارغ التحصیل شدی، چون ما باید میرفتیم تدریس میکردیم دیگه. این نگرانی هم داشتم، گفتم مهم نیست، به هر حال من این راستگویه برام مهمتره. اون اتفاق البته نیفتاد، حالا یا به دلیل اینکه این سیستم ها اون موقع به هم وصل نبودن، حالا ممکنه البته به هم وصل باشن، ولی اون موقع حداقل ظاهرا به هم وصل نبودن و یا ارتباطی نداشتن، یا اون آدمایی که اونجا کارشون انجام میدادن مثلا فکر نکردن که باید این رو دیگه تا همه جا ما دنبال کنیم، اونا کار خودشون انجام داده بودن تمام شد. من رفتم و جذب دانشگاه خوارزمی شدم. گروه جامعه شناسی گروه تازه تأسیسی بود اونجا، یعنی قبل از انقلاب گروه جامعه شناسی نداشت. البته استادان جامعه شناس برجسته ای اونجا بودن و تدریس کرده بودن، از جمله در اون زمانی که اون دانشسرای عالی بوده، چون دانشگاه خوارزمی در واقع به عنوان دارالمعلمین از سال 1998 شروع شده بود، بعد شده بود دانشسرای عالی، بعد از دل استادای، یعنی از مثلا دکتر علی اکبر سیاسی که بعد مؤسس دانشگاه تهران بودن، ایشون مثلا استاد دانشسرای عالی بودن، یعنی استادانی قبل از دانشگاه تهران در اون دانشسرای عالی مشغول بودن. و بعد هم مثلا آقای دکتر اشرف که نه ببخشید دکتر آشتیانی به من نقل میکرد که در دانشسرای عالی مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی تدریس داشته و منو یه بار سر کلاساش برده، یا دکتر آریانپور اونجا می اومدن تدریس می‌کردن. استادانی رشته‌های جامعه شناسی رو به عنوان درس عمومی در اون دانشگاه تدریس می‌کردن، ولی رشته جامعه شناسی اونجا دایر نبود. از بعد از انقلاب، شاید مثلا از سال 65-6 شاید از این سالها، این رشته رو آقای دکتر سید حسن حسینی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودن، ایشون اونجا شروع کردن، تأسیس کردن، بعد خودشون برگشتن دانشگاه تهران. دکتر رجب‌زاده هم رفته بود اونجا، به من گفتش که اینجا گروه تازه تأسیسی هست و بیای خوبه، و بالاخره ایشون کمک کرد، من رفتم اونجا و عضو هیئت علمی اونجا شدم سال 68. و اونجا که شروع شد سال 70، خب من دیگه دکترا نتونستم بخونم، تو تهران، توی ایران هم دیگه دایر نبود، دانشگاه تهران هم نمیگرفت. سال 70 دوره‌ای بود که آقای توی دولت آقای هاشمی، آقای دکتر معین وزیر علوم بود و دکتر معین در اون دوره شروع کرد یه مقداری حالا اصلاحاتی رو توی آموزش عالی و یه مقداری گشایش‌هایی رو، یه مقدار حالا برطرف کردن برخی از اون قواعد خاصی که شکل گرفته بود و اینها، برخی از محدودیت‌ها. به هر حال با این چنین روی کردید، همون دوره هم ایشون کارش رو شروع کرده بود که البته خب می‌دونی نتونست ادامه بده. ایشون و آقای خاتمی جزء وزرایی بودن که زیر فشار حال اون جریان، اون روز می‌گفتن راست، امروز اصولگرا، بالاخره وادار به استعفا شدن و از کابینه آقای هاشمی اومدن بیرون. ولی در همون دوره‌ای که ایشون بود، خب یه کارایی شروع شد، از جمله برای اولین بار اعزام دانشجوی در رشته‌های علوم انسانی به خارج. قبل از او اعزام دانشجو داشتیم، ولی فقط در رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی و پزشکی و اینا می‌فرستادن. در علوم انسانی می‌گفتم اون را به درد نمی‌خوره، جامعه شناسی غربی و باید همینجا بخونم. اعزام نداشتیم. تو دوره ایشون این شروع شد و اولین آزمون اعزام دانشجو رو برگزار کردم. منم در اینی که عضو هیئت علمی بودم به عنوان یه دانشجو شرکت کردم در آزمون و جزو 12 نفری بودیم که پذیرفته شدیم. 12 نفر پذیرفته شدن اون سال. اگر اشتباه نکنم مثلا آقای دکتر جلال عباسی جمعیت شناس، آقای دکتر منتظر قائم، آقای دکتر محمود کلوت، بله آقای دکتر منتظر قائم که الان دانشگاه تهران هستن، آقای دکتر شهابی، یه تعدادی، حالا این چیزا چند تاش که یادم هست، اینا 12 نفر بودیم که پذیرفته شدیم و قرار شد بریم ادامه تحصیل بدیم. خب خود این دوباره بعد از امتحان یه گزینش‌هایی داشت و من خیلی نگران بودم که دوباره حالا امتحانی که دادیم، سیستم البته وزارت علوم این بود که امتحان می‌گرفت، بعد از امتحان موقع اگر معدودی افراد گزینش نمی‌شدن می‌گذاشت کنار. ولی حالا اینم یکی از نگرانی‌هام بود که خب پذیرفته نشم دوباره. آقای دکتر معین اینا همون زمان در اینی که امتحان اعزام بود و افرادی شرکت میکردن، دانشگاه ها هم برخی از مربیانشون رو، اونایی که فوق لیسانس داشتن و در مرتبه مربی بودن، اونها رو هم با حالا یا امتیازبندی هایی بدون آزمون اعزام معرفی میکردن و اونها هم برای ادامه تحصیل میرفتن خارج. وزارت علوم یه مصوبه گذارونده بود که کسانی که عضو هیئت علمی هستن دیگه نیازی به گزینش دوباره ندارن. من در این که توی آزمون اعزام قبول شده بودم در این حال عضو هیئت علمی بودم. این عضو هیئت علمی بودن باعث شد که من دیگه وارد فرایند گزینش نشم. البته ممکن بود اگه میشدم هم حالا روی کرده وزارت علوم اونطوره نحوی بود که پذیرفته میشدم، نمیدونم. ولی به هر حال این خودش دیگه ما رو از اون، یعنی اون نگرانی که حالا تو تربیت مدرس گزینش نشدیم اینجا برطرف شد و من از سال 70 قبول شدم، نتایج اعلام شد. بعد از اینکه نتایج اعلام می شد دیگه ما باید مکاتبه می کردیم با دانشگاه های مختلف، یعنی خود افراد باید مکاتبه می کردم و در واقع درخواست می کردم، پروپوزال تز دکترا می دادن و غیره و کارنامه چه و چه تا پذیرش بشم. من 70 که قبول شدم، حالا تا این پذیرش رو بگیرم مثلا شد سال 72 و سال 72 رفتم خارج از ایران برای دانشگاه اسکس انگلستان. البته اول دانشگاه بریستول رفتم، بعد متوجه شدم همزمان دانشگاه اسکس هم داده بودم، چون ما با چندین دانشگاه میفرستادیم تا بالاخره یکیشون جواب بیاد. مثلا اولین پذیرش از استرالیا اومد، ولی اون کسی که قرار بود رو راهنمای من باشه مثلا نوشته بود من تا یک سال دیگه درگیرم، مثلا شما میتونی از یک سال دیگه بیای. خب من میخواستم زودتر برم. دانشگاه انگلستان از بریستول اومد، رفتم. در حالی که بریستول بودم جواب دانشگاه اسکس اومد که شما رو پذیرفتیم. منم مقایسه کردم، دیدم دانشگاه اسکس دانشگاه بهتری هست، دانشگاه در واقع تاپه، یکی از دانشگاه‌های تاپ انگلستان بود در حوزه علوم اجتماعی و از اونجا اومدم اسکس و 5 سال اونجا دوره دکترام بود. تز دکترام رو باز با اساس همون زمینه‌ای که داشتم عرض کردم، یعنی من دوره لیسانس فوق لیسانس رو توی همون چارچوبه روش‌شناسی کمی دیگه بیشتر کار کرده بودم و یاد گرفته بودیم، در این حال علاقه‌ای به حالا حوزه جامعه شناسی دین و اینها هم داشتم و به همین دلیل موضوع کار پایان نامه خودم رو روی بحث دین و جرم گذاشتم و در واقع به طور مشخص رابطه دینداری و بزهکاری با یک کار پیمایشی که در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام دادم و همون دیگه باعث شد که بعد از اون هم حوزه اصلی در واقع مطالعاتی من، پژوهشی من و همینطور آموزشی من در همین حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی انحرافات، جامعه شناسی مسائل اجتماعی و اینها باشه.